که این فرودگاه را تحریم خواهد کرد. در آستانه سالگرد این دو فرمانده شهید مقاومت از تصویر آنها در پردیس دانشگاه بصره رونمایی شد. سازمان بسیج مردمی عراق هم به مناسبت نخستین سالگرد شهادت فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس نماوایی تولید کرده است. این نماوا با اشعاری در تمجید از رشادت‌های این دو شهید بزرگوار و تصاویری از لبنان، سوریه، یمن، فلسطین و ایران و نیز مزار شهید سلیمانی و شهید المهندس تولید شده است. نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون در مجلس این کشور نیز در گفتگو با شبکه العالم گفت حاج قاسم سلیمانی توانست توطئه‌های بزرگ را برای تغییر تحولات منطقه در یمن، سوریه، لبنان و عراق متوقف کند. او خاطر نشان کرد به محض درخواست عراق از ایران او به کمک ما آمد و از هیچ کمکی برای نجات مردم ما از دست تروریست‌ها کوتاهی نکرد. ائتلاف الفتح عراق هم از سستی دولت این کشور در اجرای مصوبه مجلس درباره اخراج نیروهای خارجی و در رأس آن نظامیان رژیم اشغالگر امریکایی انتقاد کرد. این ائتلاف خاطر نشان کرد خون فرماندهان شهید هدر نخواهد رفت و به تلاش برای اخراج امریکایی ها ادامه خواهیم داد. مردم لبنان هم برای برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس آماده می شوند. خیابان و بزرگراه‌های اصلی لبنان به ویژه بیروت مملو از تصاویر این دو شهید شده و قرار است یادواره‌ها و نمایشگاه‌هایی به همین مناسبت برگزار شود.
مقامات ایالت تنسی آمریکا اعلام کردند انفجار بمبی بزرگ و قوی در این ایالت دست کم 3 زخمی به جای گذاشته است. این بمب در مرکز شهر نشویل کار گذاشته شده بود. مقامات محلی منطقه اطراف حادثه را تخلیه کردند و از اهالی منطقه خواستند منازل خود را تخلیه کنند. این در حالی است که نهادهای نظامی آمریکا در روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ در حالت آماده باش بودند. گفته می شود علت این آماده باش مقاومت ترامپ در برابر کنار رفتن از قدرت بود. بعضی منابع اعلام کردند رئیس جمهور همزمان با تلاش‌هایش برای باقی ماندن در قدرت قصد دارد قرارداد 478 میلیون دلاری فروش بمب‌های هدایت شونده به عربستان را به سرانجام برساند. طبق این قرارداد قرار است 7500 بمب‌های زمین به هوای پیو وی در اختیار عربستان قرار بگیرد. در حالی که هزاران غیر نظامی در جنگ تحت امر عربستان در یمن کشته شدند، کنگره با تصویب قطعنامه‌های دو حزبی جلوی فروش سلاح به ریاض را گرفت، ولی ترامپ آنها را وتو کرده است. دولت آمریکا به علت تصویب نشدن لایحه بودجه در خطر تعطیلی قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا و انگلیس پس از 10 ماه مذاکرات دشوار درباره روابط تجاری دو طرف پس از برگزیت سرانجام به توافق رسیدند. این توافق از سوی حزب مخالف انگلیس و همچنین مقامات ایرلند شمالی و اسکاتلند که خواهان جدایی از انگلیس هستند با واکنش‌های تندی روبرو شد.
پس از 4.5 سال فراز و فرود و کشمکش میان انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر جدایی و روابط بازرگانی پس از آن، سرانجام دو طرف به تفاهم رسیدند. آن هم در واپسین روزهای پایان مهلت انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا. نخست وزیر انگلیس در برابر دوربین ها شادمانه از این توافق گفت.
از ابتدای ماه ژانویه بریتانیا اختیار مرزها، قوانین و نیز مقررات مهاجرت را دوباره به دست می گیرد.
اگرچه انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شده است، پیامدهای آن برای لندن چندان هم مطلوب ارزیابی نمی شود.
بزرگترین پیامد برگزیت اینه که با این جدایی بریتانیا جزیره شده است که از نظر سیاسی و اقتصادی جایگاه قبل را نخواهد داشت. اتحادیه اروپا بر آن سخت خواهد گرفت و دست کم در کوتاه مدت تا 8% اقتصادش کوچکتر خواهد شد. وحدت بریتانیا هم با خطر جدی مواجه شده.
نیکولا استوجن رهبر حزب ملی اسکاتلند بلا فاصله پس از اعلام توافق موضع گرفت.
این توافق برخلاف نظر مردم اسکاتلند بود و هر توافقی نمیتوانست نظر ما را تامین کند. وقت آن رسیده است که آینده اسکاتلند را به عنوان یک کشور مستقل ترسیم کنیم.
اگر اتحادیه اروپا سازمانی واحد تصور بشه، این اتحادیه حدود 450 میلیون نفری با بیش از 18 تریلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2019 بزرگترین اقتصاد جهان بوده. جدایی انگلیس به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ دنیا با داشتن قدرت هسته‌ای و حق وتو در سازمان ملل متحد برای هر دو طرف خسارتبار ارزیابی شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شرکت‌های نوپای خلاق و فناور هندی به منظور کاهش هدررفت بالای محصولات کشاورزی در حال تهیه برنامه‌های کاربردی و ساده‌ای هستند که کشاورزان از طریق آن قادر خواهند بود به خریداران بزرگ در سراسر کشور متصل شوند.
هند یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی در جهان است. حدود 25% از تولیدات کشاورزی در هند از بین می روند. انجام عمده کارها به صورت دستی، بارگیری و تخلیه مکرر، مدیریت ضعیف موجودی، ذخیره سازی ناکافی و حرکت کند کالا از عمده ترین دلایل تلفات بالا در هند اعلام شده است. شرکت‌های فناور و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حال تهیه برنامه‌های کاربردی و ساده‌ای هستند که کشاورزان را به خریداران بزرگ متصل کند.
بیش از یک سال است که محصولات کشاورزی مورد نیاز مغازه‌ام را از این شرکت‌های استارت‌آپی خریداری می‌کنم. صبح‌ها سر وقت بار را به من تحویل می‌دهند. کیفیتشان خوب و قیمت محصولاتشان هم کمتر از بازار است.
این برنامه‌ها با استفاده از هوش مصنوعی اجزای زنجیره تامین را به هم متصل می کند و هدف نهاییش کاهش تلفات محصولات کشاورزی و بهبود اقتصاد این بخش در هند است. حدود 85% از کشاورزان هند کمتر از 2 هکتار زمین دارند و امکانات فروش فراتر از بازارهای محلی برای اینها وجود ندارد، اما استارتاپ ها با آنها کمک می کند که مزرعه کوچکشان را به بازارهای بزرگ متصل کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای میرزایی.
سلام شنوندگان گرامی. در دیدار معوقه هفته پنجم لیگ برتر، تیم‌های نساجی و پرسپولیس در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتن که در نهایت این بازی در زمینی باتلاقی با تساوی 1-1 پایان یافت. با این تساوی پرسپولیس 9 امتیازی شد و به رتبه 10 صعود کرد. نساجی هم با 8 امتیاز در جایگاه 13 قرار گرفت. در هفته 8 رقابت‌های لیگ برتر نیز تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان موفق شد ماشین‌سازی را در دیداری پرحاشیه شکست دهد. نفت مسجد سلیمان با تک گل دقیقه 64 بهروز نوروزی فر میزبان خود را شکست داد و پس از کسب 12 امتیاز به رده 6 جدول صعود کرد. تیم بسکتبال شهرداری گرگان با غلبه بر نماینده مشهد جایگاهش را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کرد. تیم شهرداری گرگان توانست امروز با نتیجه 79-61 رده پدافند هوایی مشهد را پشت سر بگذارد و زنجیره بازی‌های بدون باخت خود را ادامه دهد. مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان در گروه الف با برگزاری 2 دیدار به پایان رسید. در این دیدارها تیم شهرداری ارومیه برابر تیم پالایش نفت آبادان به میدان رفت و 3-0 نتیجه را واگذار کرد. در دیگر بازی تیم شهرداری ورامین برابر تیم شهرداری گنبد با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. بدین ترتیب در پایان مرحله اول دور مقدماتی گروه الف تیم شهرداری ورامین در رده نخست گروه قرار گرفت و تیم‌های شهرداری گنبد، پالایش نفت آبادان و شهرداری ارومیه به ترتیب در رده‌های دوم و چهارم ایستادند. و هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد. شهرداری سیرجان بعد از برتری پرگل هفته گذشته مقابل ملوان در این هفته در دیدار با سارگل بوشهر با نتیجه 3-0 پیروز شد. در حساس‌ترین دیدار گروه دوم ووچان کردستان به مصاف ملوان رفت. ووچان در این بازی با تک گل زهرا قنبری پیروز شد. در دیگر بازی هفته مهم این هفته در گروه اول شهرداری بم مدافع عنوان قهرمانی پذیرای زباهن بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. در آخرین دیدار نیز سپاهان 2-0 نمایندگی البرز را پشت سر گذاشت. متشکرم از همراهیتان.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. امروز شنبه ششم دی 1399 هجری شمسی، 11 جمادی الاول 1442 هجری قمری و 26 دسامبر 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری سپاسگزاریم. به طبق دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شب و روزی خوش برایتان آرزو دارم. شبتان بخیر و نیکی. خداوند یار و نگهدارتان. رادیو ایران
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ، نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد. من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود. سلام. سلام به روی ماهتون شنوندگان عزیز، مردم خوب و مهربان ایران زمین، هر جای این مرز پرگوهر که هستید. به شب نشینی شبهای ایران در دقایق ابتدایی ششمین روز زمستان خیلی خوش آمدید. نن سرما شب اول چله بزرگ سرک میکشه و با سوز سرد خودش اومدن زمستون رو خبر میده. اون قدیما که خبری از بخاری و شومینه و وسایل گرمایشی امروزی نبود. کرسی و گیزم و زغال دم دستی ترین وسیله برای گرم کردن خونه ها بود. چه شبایی که بزرگ خانواده تا صبح باید چند بار آتش هیزوم ها رو وارسی میکرد که یه وقت خاموش نشه. خلاصه قصه ای داشت برای خودش، قصه ای پر درد سر. اما یادتون هست اولین وسیله گرمایشی خونتون یا خونه پدریتون چی بود؟ چه خاطری از این وسیله گرمایشی دارید؟ لطفاً به ما تلفن کنید و پیامک کنید. اما راه‌های ارتباطی شما با برنامه امشب شب‌های ایران. بله، اگه می‌خواید به ما تلفن کنید 074-33-222-222 شماره تلفن ماست. اگه هم اهل پیامک دادن و در واقع نگاه کردن به پیامک دوستان هستید و کلن با گوشی تلفن همراه میانه خوبی دارید، لطفاً به 30741 شماره پیامکی ما پیامکی هم به رسم یاد بود بدید. با افتخار پیامکی شما رو میخونیم. یه بار دیگه عرض میکنم 074-33-222-222 تلفن برنامه امشب شبهای ایرانه و 30741 هم شماره پیامکی ماست. و اما شنبه ششم دی ماه 1399 هجری خورشیدی، 26 دسامبر 2020 میلادی و 11 جمادی الاول 1442 هجری قمری. دیروز که روز جمعه بود، سال روز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام بود که به همه هموطنان مسیحی و همه صاحبان ادیان و پیروان مکاتب الهی تبریک و شاد باش میگیم. و اما بخشای متنوعی که همکاران من در شبهای ایران از رادیو دنا، مرکز کهگیلی و بوی رحمت تدارک دیدن، این برنامه همینک از تمام رادیوهای استانی در سراسر کشور عزیزمون پخش میشه. تدارک ویژه‌ای هم دیدن همکاران من. انشالله سعی میکنیم به یکی از روستاهای زیبای کهگیلویه و بوی رحمت سفر کنیم و با انواع وسایل گرمایشی مردم در روستاها آشنا بشیم. بله، یه سری هم میزنیم به سرزمین گیلمردان در شمال ایران، سرزمین باران، سرزمین همیشه بهار، و سعی میکنیم که در ارتباطی که دوستان برقرار میکنن یا گزارشی که عزیزان ما از مرکز گیلان ارسال کردن بدونیم در اون منطقه، در اون استان، مردم از چه وسایل گرمایشی استفاده میکردند و میکنند. و اما دوستانی که در واقع جریان اطلاعات هواشناسی هستن یا پیگیر خبرهای تغییرات جوی و آب و هوایی، حتما به اطلاع شما خواهیم رسوند آخرین تغییرات جوی را. مگه میشه شب نشینی ایرانی باشه و خبری از سعدی و خبری از حکیم طوس خالق شاهنامه نباشه؟ یاد بیداد دست از سرمون بر نمیداره. کرونا رو عرض میکنم. در مورد کرونا، اخبار روز مربوط به کرونا هم چند کلامی با هم دیگه گپ میزنه. و خلاصه محفل شب نشینی امشب ما با حضور و همراهی شما گرم و گرمتر خواهد شد. و اما پرسش محوری برنامه امشب، یک بار دیگه مطرح کنم، یادتون هست اولین وسیله گرمایشی خونه خودتون یا خونه پدری چی بود؟ چه خاطری از اون وسیله گرمایشی دارید؟ 074-33-222-222 و 30741 میتونه بخاری باشه، میتونه شومینه، کرسی یا هر وسیله دیگه که در شهر و دیار شما با یه اسمی میشناسید.
این شب سرد زمستونی و این صدای بارون فقط یه استکان چای کم داره. اجازه بدید من چای بریزم. خب یه موسیقی خاطره انگیز هم در حال پخش باشه و بری تو خاطرات. بیام بشیرم کنار بخاری، صدای سوختن چوب که حسابی آدم رو میبره به خاطره های دورش. حالا ما که سن و سالی نداریم، اما از پدر بزرگ مادر بزرگامون شنیدیم اون قدیما خودشون رو چطوری گرم میکردن. شما یادتون میاد؟ وقتی پرسیدم خودتون رو با چه وسیله‌ای گرم می‌کردین، همستانی‌های عزیزمون توی استان کهگیله و بوی رحمت پاسخ دادن که
بخاری هیزمه به بعد آلادین و نفتی اومد
آتش بود، هیزم این نهادیم داخل تاله، تاله درستی کردن به جل ده هیزمی نهان داخلش خشون رو جر می‌کردن.
حالا به خدمت بخاری دیواری با یه همیل یا آرین ریتین داخلش با او فقط خون رو گرم می‌کردیم.
خب قدیمی ترینش که میشه گفت همون بخاری نفتی قدیمی است دیگه. کلی خاطر است، من خودم یادم کوچیک بودم همیشه خودم و خواهرم اون میگفت تو برو نفت بیاری، من میگفتم من میرم. واسه نفت ریختن داخل به قول باکش، خب همیشه من و خواهرم دیگه میشه گفت یه جورای مسابقه میذاشتیم، من میگفتم تو برو، اون میگفت تو برو.
کرسیبی بعد من منطقه دم و روستای چریاج یه چیزی داشتن دفترین قوم هوش مثل حالت مثل یه اسمبلی یه دلی بید، بعد یه حالت مثل تخت مانند الان گذاشته بند، او دلی نگذاشته بند زیرش و داخل شم یه مقدار مثلا هم حالا زغال تشی و ایتیل بی و همه هم دور هم پایل چونه چردم لیت
زمانی هم به خاطر روشنایی ته ملکی یا آردیم تشی زیم بندش این شستیم سو چهار تایی و صاحب دودش یه طرف رحمت دمامو از او طرف هم درسی خوندیم.
اشوار بودیم با همون هیزما و اینا خودمون رو گرم می‌شدیم دیگه. روزای خاصی داشت، شبای خاصی داشت، معمولا اشوار این شبا را داشت. دور هم جمع می‌شدیم، قصه می‌گفتن مادر بزرگ ها. با این سرگرمی های مادر بزرگ اینا به سر این بردیم.
کنار خونه ما همیشه سبز زاره، دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه، خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه.
توی این شبای زمستونی کانون خانوادتون گرم و صمیمی، مراقب سلامتی خودتون باشید. انشالله که کرونا رو شکست بدیم و بازم بتونیم اون جمعای صمیمی رو کنار همدیگه داشته باشیم.
بله، این هم یه بسته صوتی و تلاش همکاران ما که نظر تعدادی از هم استانی هامون رو جویا شدن. تشکر میکنیم از سجاد بیگدلی عزیز، هنرمند خوش‌ذوق رادیو که این بسته رو تهیه کردن. 42 دقیقه از نیمه شب امشب گذشته و میتونیم بگیم 42 دقیقه از ششمین روز دیماه، اینجوری شاید بهتر باشه. از چند روز گذشته سامانه بارشی در نیمه غربی، جنوبی، شمال غرب و شمال کشور باعث بارش باران و برف شد، به ویژه در نقاط کوهستانی که شاهد ریزش برف بودیم. بسیاری از جاده‌ها مسدود شد، البته با تلاش عزیزان راهدار ما دوباره بازگشایی شد و تردد در اونها جریان داره. اما آنچه که همین چند دقیقه پیش عزیزان ما در خبرهای سراسری هم اعلام شد و گفتند، توجه به نکات ایمنی هست که رانندگان باید مد نظر قرار بدن و اگر سفر ضروری ندارن در طی روزهایی که بارش برفه موکول کنن به زمان دیگر. گفتگو میکنیم با جناب آقای حسامیان، کارشناس اداره کل هواشناسی استان کهگیله و بویراحمد، که ما رو در جریان وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده قرار میدن. آقای حسامیان سلام، نیمه شب عالی بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای صابری، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما رو در این لحظات بامدادی روز شنبه دارن میشنوند، عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشین. آقای حسامیان، گفته بودید سرما میاد و سرما هم اومد. نن سرما خیلی هم محکم و قرص و سخوندار اومد. الان دیگه دما چند درجه زیر صفر در یاسوج؟ نه
بله بله، ما همکنون دمای منفی 3 و 4 درجه رو در شهرهای یاسوج و سیسخت در همین لحظه داریم تجربه میکنیم و این کاهش دما کماکان تا بامداد شنبه ادامه داره تا اوایل صبح شنبه و قطعا سردتر هم خواهد شد. به تبعیت از سرمایه که در کل کشور حاکم خواهد بود برای دو سه روز آینده، در استان ما هم این سرما حاکم خواهد بود و ما برای نقاط مختلف استان به طور میانگین بین 5 تا 7 درجه سانتیگراد کاهش دما رو پیش بینی کردیم و این میتونه خودش باعث یخبندون علل خصوص برای نوار شرقی و مناطق سرسیر استان باشه که ما امیدواریم که کشاورزان، دامداران، گلخانه‌داران، زنبورداران، همه عزیزان نکات ایمنی رو طی این مدت رعایت بکنند، تدابیر لازم رو مد نظر داشته باشن تا انشالله از این بحران سرما و یخبندان دچار خسارت نشن انشالله.
آقای اسامیان، بقیه نقاط کشور وضعیت آب و هوا چگونه است؟
بله، ما در نقاط مختلف کشور از روز شنبه تا اواسط هفته جوی کاملا آرام و پایدار رو پیش رو خواهیم داشت و تنها پدیده همین سرمای هواست و برودتی که بر جو کل کشور حاکم خواهد بود.
بله. به
سبب بارش های برفی که از این سیستم در سطح مختلفی از کشور اتفاق افتاد. و یک نکته هم لازم هست که من تذکر بدم به عزیزانی که قصد دارن طی چند روز آینده به مناطق مرتفع عزیمت بکنن، کوهنوردان عزیز، متاسفانه ما امروز بعد از ظهر هم شاهد بودیم که عده‌ای از عزیزان هموطنمون در ارتفاعات تهران دچار حادثه شدند که متاسفانه دو نفر از هموطنهای عزیزمون هم فوت کردن در این حادثه. امیدواریم که عزیزان هم استانی خودمون در ارتفاعات استان خودمون قطعا برای این دو سه روز خواهش میکنیم ازشون که قصد عزیمت به ارتفاعات رو با توجه به میزان برفی که در ارتفاعات نشسته نداشته باشن. اگر هم
یعنی هر آن ممکنه بهمن اتفاق
بله بود. ما قطعا ما در پاره از نقاط ریزش بهمن رو خواهیم داشت و این میتونه خودش باعث وقوع حادثه دلخراش.
خیلی ممنون از این تذکر به جاتون آقای حسامیان عزیز، دوست ما و کارشناس محترم اداره کل هواشناسی استان کهگیلی و بویراحمد. امیدواریم که هموطنان عزیز ما رعایت لازم رو بکنن و سفرهاشون رو به روزهای آینده موکول بکنن و اگر میخوان کوهنوردی کنن با هماهنگی مجموعه‌ها و ادارات زیرآب باشه. خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
شب عالی بخیر. بله دوستان عزیز، این هم به وضعیت هوای کشور که تا دوشنبه فعلا جوی آرام بر آسمان و فضای کشور حاکمه، اما یخبندان باید بیشتر مراقب بود. و اما دوستان عزیز، پیام های شما به دست ما رسید. سفر میکنیم به مبارکی اصفهان، دوست عزیز ما که از محله نکو آباد شهرستان مبارکی اصفهان، آقای مرتضی کریمیان پیام دادن و گفتن واقعا یادش بخیر، اولین وسیله گرمایشی که در محله زیبای ما در نکو آباد استفاده میشد دهه 60 بخاری نفتی بود که اهالی خونگرم و شریف اونجا با سختی فراوان باید از این وسیله استفاده میکردن. منظور از سختی به نظرم تأمین اون نفت، اون دبه های نفتی رو باید میرفتن سر صف میستادن ببینن که نوبتشون میشد.
بخاری ما را بیاد دهه های 50 و 60 در روستا، خانه های خشت و گلی، بخاری های هیزمی، چراغ های فانوس و نفتی، چراغ گرسوز، موشی، بسیار زیبا بود. بسیار شب های زمستان در کناری بخاری های هیزمی پدر بزرگ ها بزرگان، شاهنامه خوانی، حافظ خوانی، قصه گویی، یاد اون گذشته. انشالله که این کرونا برود و بار دیگر همه خانواده ها در کنار هم، ولی گذشته بسیار زیبا بود با اون بخاری های نظامی و اجاق های و شعله های آتش. با تشکر فراوان شنونده همیشگی شبهای ایران، عنایت الله بانشی، استان فارس، شهرستان بیضا، شهر بانش. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بله خیلی ممنون دوست عزیز. اتفاقا پیامک بعدی رو جناب آقای مصطفی توسلی باز هم از استان فارس، از شهرستان خفر فارس برای ما ارسال کردن. گفتن ما تو اجاق حیات آتیش میکردیم و منقل رو پر از آتیش میکردیم و داخل اتاق برای گرم شدن استفاده میکردیم، دورش میشستیم پای حرفای پدر. ایشالله روح شاد باشه، روح همه رفتگان هم شاد باشه. الهی آمین.
خدا عرض سلام دارم خدمت مردم خوب استان کوکیلی، ابای رحمت، استان همسایه. بخاری سیستم گرمایشیه، منتها موارد ایمنی اون هم باید مد نظر بگیریم. بخاری ها انواع مختلفی دارن. خب در قدیم به صورت چوب سوز بودن، بعد به صورت نفتی شدن که در مدارس اون زمان ما به صورت نفتی بودن و الان به صورت گازی شدن. به هر حال ابراهیم شکار هستم از استان شاهمحال و بختیاری، شهر فرخشهر. خدا نگهد.
بله خیلی ممنون از شما دوستان بزرگواری که همراه هستید با برنامه شبهای ایران که همینک از شهر زیبای یاسوج در دامنه دنای سفید پوش تقدیم شما میشه. رشته کوه دنا این روزها متأثر از ریزش برف کاملا سفید پوش شده و برف تا دامنه ها اومده. شهر سیسخت هم برف اومد که خب شاید مرتفع ترین منطقه مسکونی استان باشه و یاسوج هم اگه وضعیت سرما و برودت هوا به همین منوال پیش بره شاید در طی روزهای آینده شاید ریزش برف باشیم. دوست بزرگواری از مشهد، روستای گراخک، اگه درست تلفظ کرده باشم اسمش رو، آقا مجید گفتن که در گذشته خانه پدرم با بخاری چوبی و کرسی و بخاری نفتی امکان گرمایش خونه رو فراهم می کردیم. آقا مجید ممنون که پیام دادید به برنامه شبهای ایران. 53 دقیقه رو اعلام می کنیم که از نیمه شب گذشته می خواهیم مهمانتون کنیم به شنیدن ترانه زیبای شوق لاله ها با صدای زندیاد اسفندیار رنجوری.
هر وقت که دلت گره تو بشین با چشم کارنگ، بنیار به شوق لاله، غم مخور ز سینه تنگ. مدلم تا قد نیاره تا نبینم در روز، ما به شوق دیدن تو زنده دل منم به هر سو. مدلم تا قد نیاره تا نبینم به هر روز، ما به شوق دیدن تو زنده دل منم به هر سو. شبونه تو نیستی مایه بهونه، تا تو نیدار
درسو بخونه. مدلم تا قد نیاره تا نبینم در روز بارش رو به دیدن تو زنده منو به هر سو. مدلم گرد بازم به هوای کوچه هر سال سهم دیری تو بنده به دل غریب و مخال بکنم شکرتونه تا یاری به یاری بکنم شکرتونه تا یاری به یاری بکنم شکرتونه تا یاری به یاری بکنم شکرتونه تا یاری به یاری.
بله این هم ترانه زیبای شوق لاله ها با صدای اسفندیار رنجبری، زنده یاد اسفندیار رنجبری، خواننده خوب لرزبان که یکی دو سالی هست که عمرشون از دنیا کوتاه شده. امیدوارم که خداوند رحمتشون کنه. و اما دوستان عزیز، شنوندگان محترم شبهای ایران، با افتخار تمام اعلام میکنیم که از شهر زیبای یاسوج در هوایی که دوست عزیزمون هم در اداره کل هواشناسی این خطه بیان کردن حدود منفی 3 درجه است، یعنی 3 درجه زیر صفر، یعنی یخبندان دیگه، یعنی زمستان، ششم دیماه و قطعا این برودت هوا هم طبیعیه. و اما در روستاها و مناطق روستایی وسایل گرمایشی نه فقط وسیله کاربردیه که کوله باری از خاطرات رو با خودشون به همراه دارن. شبهای سرد زمستان و شومینه محلی که چاله نام داره با هیزم‌های خشک بلوط گرم میشه و با روشنایی و گرمای خودش محفل خانواده رو گرم میکنه. به قول شاعر، روز برفی تشبلیتی تو گلی یایش و خیر، کنج چاله کتر سیب و خلخلی یایش و خیر، گردب و کلگ و تکوب و شلشلی یایش و خیر، او متیله نصف شوب و کشک خردن زرجلی یایش و خیر. با این دوبیتی زیبا همراه میشیم با گزارشگر رادیو دنا آقای ایوب رستمی.
صدای بارون که میاد دلم تنگ میشه برای دور همیهای فامیل، البته قبل از کرونا. الان که چاره‌ای جز مرور خاطرات نداریم. اتفاقا من همیشه خاطره سفرهامو یادداشت میکنم. اجازه بدید دفترچه خاطراتمو بیارم. اینجا نوشتم 5 دی ماه 97، روستای مارین، 25 کیلومتری گیساران. امشب اومدم به خونه آقای اصغرزاده، یه اتاق کاهگلی قدیمی برای شبای زمستون آماده کردن. یه چاله وسط اتاق، ازش پرسیدم این چاله برای چیه؟ بهم گفت
چاله درستی کردن که به حساب تا هوایی که میذاشتن سرش هوا بچیشی دودش بره بالا، بعد بالا که یه سر پشتبونم یه دهنه باز میکردن، 3 کرمه درست میکردن که شبای بارونی بارون نیاد داخل، بعد از اونجا هم دودش بره بالا خفن نشه که دود داخل خونه پخش بشه.
از بی بی لیلا در مورد چاله وسط اتاق پرسیدم.
این چاله نتش روشنی کردیم آتیش و یه فاتلی نیم سرش بشی گوتیم حریسه، الان اشی گون حلیم، او زمان ما اشی گوتیم حریسه. گندمون نخود و باقلی ریتیم من خاطی بلی تنی ریتیم زر چاله. ای بلی پوچه ای چه ای بسیال زاق زیق ای قد خشبی.
یه تاوه از دیوار اتاق آویزونه. بی بی لیلا در مورد تاوه به هم گفت
با ای تاوه نون میپزیم.
همین که اومد بیشتر توضیح بده، یهو چشمم خورد به دیگ بزرگ گوشه اتاق. اونجا یه بخاری دیواری هم بود آخه. بی بی لیلا در مورد دیگ بزرگ گفت که
جندم یاوردیم پاچه چردیم دوم گوشی گون نخودی رتیم منش باقلی رتیم منش درست چردیم چل پاچا مرد موسر گوخی شیومه وشی گوتیم مرد بیوچ امشو تاله جرمه تاله جرم کنونه.
این دفعه احمد آقا نذاشت حرف بی بی لیلا تموم بشه و گفت
شوی دولیت بیش آنو خونن داشتیم
بله متیلی گفتن قصیل قدیمی گفتن این قطع دور همین نشستن بیچه حتی نصف شو بسن این رسن و گندم برشته بی و میز و انجیر و بعدش و هم این تکویل قدیم خموی گونتین جرده جرده زرچالی درسی کردن سی به حساب میوه زمستونه او زمان او این میوه امروزی نه نبی
کنجکاو شدم بدونم کرسی داشتند یا نه حسین آقا گفت که
کرسی نداشتیم فقط چیز به همین چاله میگفتن کرسی دور همین ای کرمه چاله مینشستن به اصلا محلی و زبون محلی خمو ای گفتیم کرمه چاله
خواستم یه سوال دیگه بپرسم که بی بی سغرا گفت
چند بر از یه سند درستگان سایی بریز سی
بسیار چشم بفرمید
بو و عطر اون چای و نون محلی هنوز توی مشاممه. هموطنای عزیزم، نکات بهداشتی رو رعایت کنیم تا بتونیم باز هم کنار هم دور همون چاله قدیمی جمع بشیم.
جایی همین نزدیکی
دلهای مثل فرشید آنون روشنایی دلهای صاف آبی دلهای روستایی دلهای روستایی
بعد این هم گزارش ایوب رستمی از یکی از روستاهای دیدنی کهگیلی و بویراحمد الهی که زودتر کرونا تموم بشه و هم بتونیم نفسی به راحتی بکشیم و هم دوستانی که علاقمندن به مناطق دیدنی و بکر و طبیعی این خطه یعنی کهگیلی و بویراحمد انشالله بیان و از نزدیک ببینند و هم با از بخاری صحبت کردیم و وسایل گرمایشی گفتیم که یادتون هست اولین وسیله گرمایشی خونه خودتون یا خونه پدری چی بود؟ چه خاطری از این وسیله گرمایشی دارید؟ قطعا خاطرات زیاده با توجه به اینکه شبهای زمستان طولانی بود و ساعتهای زیادی خانواده در کنار این وسیله گرمایشی حالا اگه کرسی بود زیر کرسی اگه بخاری یا چاله بود دور چاله و بخاری و شومینه می نشستند و گل می گفتند و گل هم می شنیدند و اما اجازه بفهمید که یه سری هم بزنیم به تاریخچه بخاری. در جستجوی بسیار برای پیدا کردن تاریخچه بخاری مطالب جالبی دستگیر خودم شد. در روزگارهای نخستین انسان‌ها برای گرم کردن خودشون از حفر چاله و پناهگاه‌های گرمایشی گرفته تا پناه بردن به غارها خب روش‌های مختلفی رو استفاده می‌کردن برای مقابله با سرما و برودت. با گذر زمان و گذشت ایام روش‌های تازه‌تری هم ابداع شد. با سنگ‌های چخماق و استکاک این سنگ‌ها با هم دیگه به فکر ایجاد آتش و گرمای جدید بر اومدن. پس از ورود آتش به زندگی انسان‌ها، کوره‌های گلی و تنورهای خانگی رو می‌تونیم اولین وسایل گرمایشی انسان بدونیم. هرچند علاوه بر کاربرد گرمایشی برای پخت نان و طبخ غذا هم استفاده می‌شد. پس از گذشت زمان کوره ها منقل های فلزی و چدنی پا به عرصه گذاشتند. ابتدا با سوزاندن هیزم و چوب و حتی فضولات خشک شده از حیوانات برای ایجاد آتش و گرمایش استفاده می کردن. اما با پیشرفت بشر و تولید زغال انسان ها یه مرحله دیگه با آسایش نزدیک تر شدن. در این مرحله بخاری های زغالی و حتی سماور های زغالی و آشپزخانه های طبخ زغالی به وجود اومد و بعدها با پیدایش و اکتشاف نفت تحولی در سامانه های گرمایشی پدید اومد. این هم مختصری از تاریخ پرفراز و نشیب بخاری که به نظر میرسه هم عصر و هم قد خود انسان باشه.
Thank you.
خب گفتن درود خدا قوت، ما با کرسی و چراغ نفتی گرم می شدیم و همین 50 سال پیش و در 10 سالگی بنده اونقدر برف و سرما زیاد بود که کاسب‌های میدان گلشن در محلوج، فروش‌های وسط راسته بازار سرپوشیده شهر ما نیشابور، یه مجسمه شیر درنده بزرگی از برف درست کرده بودن که تا چندین روز پابرجا بود. خیلی ممنون جناب حسین جوادی نیشابوری عزیز. یه پسوند یزدی هم دارن، آخرش ما متوجه نشدیم شما نیشابوری هستید یا یزدی. جناب حسین آقای جوادی،
خانه پدری بنده یک منقل و زغال و درون آن آتش می ریختیم و آتش می کردیم و آخر شب برای شام نان گرده خانگی گرم می کردیم و نوش جان می کردیم. نصرالله موحد از داراب فات التماس دعا.
خیلی خوب ممنونیم جناب نصرالله خان عزیز که از داراب به ما تلفن کردید. جناب جعفرپور هم از یکی دیگر از نقاط کشورمون پیام دادند، تشکر کردن از برنامه و گفتن دوست بزرگوار دیگری جناب آقای حسین باقری 55 ساله از کرمان که بخاری دیواری فقط هیزم آوردن گفتن که کار سختی بود، اون قدیمای که از بخاری هیزومی استفاده میکردن توی خونه ها. جناب رشید فتحی از زنجان گفتن که حدودا 5 ساله بودم که کرسی به پا کرده بودیم، منم از همون کوچکی شلوغ کار بودم، اولین روز بخاری برقی برق منو گرفت و سر از بیمارستان در آوردم. جناب رشید خان فتحی عزیز انشالله که سالها سلامت و تندرست باشی، عمر با عزت.
بنده یک بخاری ایزمی در کارگاه بلوچستانی هم که به دور از منزلم است دارم. خیلی تا خیلی خوب است، حتی من برنامه شما را از رادیو گوش میکنم و در اجاق آتشی خود چای و مقداری سیب زمینی در زیر آتش گذاشتم، نزدیک پخته نست. بفرمایید سیب زیر آتشی، شاهی آتشی بفرمایید. خیلی ممنون. مهدی تیکری هستم از روستای در استان کرمان. خدا حافظ.
خیلی خوب، ظاهرا موضوع خوبیه، مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفته. بعضی از موضوعها ایجاد چالش میکنن، یعنی ما رو غافلگیر میکنن، ما ناخودآگاه به یاد خاطرات قدیمتر میفتیم. مثل دوست بزرگواری که از بافق یزد به ما پیامک دادن و گفتن که سال 54 بود که از گاز زغال بیخبر بودیم و با بردن منقل زغالی در اتاق بعد از چند ساعت پدر مرحومم سری به اتاق ما زد که متوجه شد همگی با گاز زغال بیهوش شده بودیم و از مرگ حتمی همه خواهر و برادران رو نجات داد. بازم خدا رو شکر که جناب پدر سر رسیدن. علی آقای رنجبر عزیز از بافقی است. و اما دوستان عزیز بریم به سرزمین باران، استان زیبای گیلان، همراه بشیم با گزارشگر رادیوی باران، رادیوی استان گیلان، ببینیم که مردم این خطه از چه وسایلی گرمایشی استفاده می کردن یا استفاده می کنند.
Thank you. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی برنامه شبهای ایران و همکاران گرامی رادیو یاسوج سلام، شبتون بخیر. الان خدمت مادر بزرگی هستم و میخوام که درباره اون قدیما یه چند کلمه برامون خاطره بگن. مادر سلام علیکم.
سلام آقا.
شما چند سالتونه؟
88
سال. تا 120 سالگی انشالله که خدا بهتون سلامتی بده. الان شما به چی تکیه دادید اینجا؟
رادیاتور.
برای چی؟
گرما.
اون چیه اونجاست؟
بخاری برقی.
اونو برای چی گذاشتی؟
یه سردنگ میشه اونو روشن میکنم پا من کرد.
شما کجا به دنیا آمدید؟
آبکنار.
از روستاهای بندر انزلی ریگه؟
بله.
بچگیاتون یادتونه؟ اون موقع بخاری برقی بود؟
برق نداشتن آبکنار گیستی.
از این رادیاتوره بود؟
وقتی برق نداشتیم میرداشتیم ایزم زغال.
نفتم نبود؟
نفت خب انزلی باید میرفتم میابرده، آبکنار نبود کرجیوان. کرج خدا بیام در خلای بابا اینا کرجیوان با
کرجی یعنی قایی
کرجی لطکا نه کچکا لطکا هم بزرگه که پونزات هم مسافر میزدن اونه میگن کرجی.
از توی همون طالاب میرفتید تا انزلی؟
بله خاربار همه رو میرفتن از انزلی میابرده، آبکنار چیزی نداشتی.
اون کرجی ها موتوری بود؟
نه تارو.
چرا طول میکشید تا از آب کنار برن انزلی برگردن؟
8 صبح میرفتی یک میرسیدی خرید میکردیم یک نیم دو میشستیم میمیدیم 8 صبح میرسیدیم آب کنار.
8 راه میفتدید یک میرسیدید یعنی 5 ساعت روی آب بودید؟
بله با پارو.
الان با قایق موتوری شاید نیم ساعت هم طول نکشه.
بله.
بعد خونتونو گفتید با چی گرم میکردید؟
ایزوم.
ایزومو کجا میریختید؟
کله داشتیم دیگه، هر اتاق کله میکندن میگفتن کله.
وسط بود یا کنار دیوار بود؟
نه کنار بود، پیش فخاری مثل لولو مانند زده بودن.
دودکش داشت؟
آره اتاق همون خیلی بزرگ بود.
دودکش توی دیوار بود؟
بله.
از جنس همون دیوار بود یا لوله فلزی بود؟
نه جنس همون دیوار.
ایزوما رو کی می آورد؟
من.
از کجا می رفتید می آوردی؟
باقا توت.
اینا هر چند وقت یک بار می رفتید این کار می کردی؟
هر روز. اگه یه روز نمی رفتم دیگه نداشتیم.
چند ساله بودید اون موقع؟
9 سال.
بعد ایزومو چجوری بار می کردید می آوردی؟
می بستم دیگه، یه چوبی بود چاخه های توت نرم اینطوری پیچ می دادن می گفتن زیبال. زیبال درست می کردن ایزومه رو می چیدن اون تو بعد این صف می کردن.
یه دعا بکن برای مردم ایران.
خدا را قسم می دم به حق علی ابن ابی طالب همین درده دوا ببو. این دردی که وارد ایران با وضعی از اینجا رفت بشه، از همه جا رفت بشه، مردم آسایش داشته بشه.
آمین.
یا رب العالمین.
خدا نگهدار شما.
خدا پشت فلات بشه انشالله.
خب شنوندگان گرامی شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بله خیلی ممنونیم از عزیزانمون در مرکز گیلان، دوست بزرگواری که اگه همکاران معرفی کنن گزارشگر مرکز گیلان رو هم ممنون میشم. خب زارن همکاران عزیز تهیه کننده برنامه خیلی خوب زارن خودشون رو هم معرفی کردن، منم فراموش کردم که توجه کنم به اون بخشی که دوست عزیز خودشون رو معرفی میکنن. خیلی ببخشید. در هر صورت ممنونیم از همراهیتون با برنامه شبهای ایران. 13 دقیقه ساعت 1 بامداد گذشته و ازتون پرسیدیم در خصوص وسایل گرمایشی خونتون یا خونه پدری بگید که چی بود و اگه خاطری هست برامون تعریف بکنید. 074-33-222-222 و 30741 دو راه ارتباطی شما با برنامه امشب شبهای ایرانه. میخواییم مهمانتون کنیم به شنیدن ترانه زیبای شب افروز با صدای محمد اصفهانی.
بینی جهان رو خود رو نبینی، بینی جهان رو
دلبر که در کفی او دلبر که در کفی او
به به. این هم ترانه شب افروز با صدای محمد اصفهانی عزیز. امیدواریم که مورد توجه شما مخاطبان شبهای ایران قرار گرفته باشه، به ویژه دوستانی که الان زیر کرسی هستن، گرم گرمشون، حالشون هم خوبه، رادیو هم روشنه، به اتفاق خانواده ممکنه برنامه ما رو بشنوند، یا نه دوستانی که شاید شغلشون ایجاب میکنه که الان بیدار باشن، احیانا در کنار شوفاژ، رادیاتور یا بخاری هستن و اونجا خودشون رو گرم میکنن، شاید هم راننده جاده و بیابون باشن، بخاری ماشین روشنه. در هر صورت تو این سرمای زمستون بدون بخاری امکان نداره، یه جایی باید یه وسیله گرمایشی باشه و چی بهتر از بخاری که تن و بدن آدم رو گرم میکنه و رادیو هم میتونه دل آدم رو گرم کنه. این صدای شماست که دلگرمی میده به من و همکارانم در برنامه شبهای ایران. خب دوستان عزیز، مگه میشه مجالی برای همنشینی و دور همی شبانه باشه؟ حالا که دور همی ها مجازی شده، اما قدری شبهای ایران به اون دور همی های اصیل و سنتی ما نزدیکتره. مگه میشه این دور همی باشه و ما سراغی نگیریم از گنجینه های بیبدیل شعر و ادبیات و فرهنگ فارسی، مثل استاد سخن سعدی شیرازی یا حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی یا شاهنامه حکیم طوس؟ با این مقدمه میخواییم گفتگو کنیم با جناب استاد زرقام رشیدی، دوست و همکار و استاد من، که آمدن به استودیو و همینک با لب خندان با شما میخوان صحبت کنن. هرچند میدونم که پدرشون و برادرشون به کرونا مبتلا شدن و قدری هم نگران وضع حال پدر و برادر هستن. آقا خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی.
قربونتون برم.
موضوعتون هم در مورد بخاری هست. اینقدر هوا سرده که بخاری ها که جواب نمیدن هیچی، تو جاسوس اینقدر سرده جواب چی نمیده هیچی، بعضی هاش مثلا سوالم میکنن.
خدمتون عارضم آقای رشیدی، چند دقیقه پیش که ما صحبت میکردیم با آقای سامیان، دما در شهر یاسوج 3 درجه زیر صفره.
بله،
احتمالا
چند شبه که وضعیت به همین شکله.
البته تا بامداد ممکنه این برودت هم بیشتر بشه.
بله، نشونه خوبیه. من خیلی خوشم میاد که هوا سرد میشه. چند سالی که خوش سالی بود.
طبیعت زمستون دیگه. یه ضرب المثل لوری هم هست که میگه تا نبوی زمستون شلشلی نیای بهار گلگلی.
بله، ما در خدمت شما هستیم.
قربان شما، زنده باشید. حال پدر چطور جان رشید؟
من هم پدر هم دو تا از برادران همزمان زیر اکسیژن هستن. وضعیتشون یک مقدار اکسیژنشون کمه، هم مال پدر هم هر دو تا برادرمون، و ببینیم خدا چی میخواد.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، میدونم که خیلی از شما این روزها خودتون یا عزیزانتون با بیماری کرونا دست و پنجه نرم کردید. لطف میکنید در این لحظه‌های قشنگ زمستان و این لحظه‌های زیبای شبانه که دل آدم، روح آدم به اون حالت معنوی نزدیکتر هست، برای برادران و پدر آقای رشیدی هم شما دعا بفرمایید.
خیلی متشکرم.
انشالله که بهبودی کامل نصیبشون بشه.
خیلی متشکرم.
خب آقا بریم
سراغ سعدی.
سراغ شیخ اجل، سعدی شیرازی، گلستان یا بوستان؟